رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند قتل و کشتار یکی از جنایت‌های متیش در کشور سال 2024 به طور چشمگیر افزایش یافته است. در بیانیه رسمی که وزارت کارهای داخلی روز 13 فوریه نشر کرد آمده است، سال گذشته در تاجیکستان 75 مورد آدمکشی و قصد آدمکشی ثبت شده است که در مقایسه با سال 2023 18 مورد بیشتر است. سال 2023 در تاجیکستان 57 نفر را کشتند و یا به جانشان سوی قصد کردند. در بیانیه وزارت کارهای داخلی در باره سبب‌های افزایش یک باره این جنایت سنگین چیزی نگفتند، اما ظاهراً قتل‌های پیوسته در شهر کانی‌بادم در سال 2024 سبب زیاد شدن آمار ناخوشایند برای جامعه و هم درد سرساز برای مقامات انتظامی تاجیکستان شده است. در این سال 23 عضوی 7 خانواده را در کانی‌بادم بی‌رحمانه کشتند و تا کنون تحقیق بعضی از این جنایت‌ها ادامه دارد. سیراج‌الدین موریدین وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت بازگردانیدن شهروندان کشور از گوشه‌های جنگ زده جهان و همایش آنها به زندگی عادی یک مسئله مهم برای حکومت به حساب می‌رود. او روز 11 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت تا کنون 381 شهروند تاجیکستان را از سوریه و عراق به کشور برگرداندند و در وقت مساعد به این کار ادامه می‌دهند. سیراج‌الدین موریدین افزود: ما نیت داریم تمام این شهروندان خود را که خواهش بازگشت دارند از اردوگاه ها به وطن برگردانیم. بعد از آنکه وضع در منطقه آرام شود، کمیسیون حکومتی کار سر این مسئله از نو آغاز می کند. پایان اقتباس. بعد از ظهور داعش و اشغال قلمروهای وسیع عراق و سوریه از طرف جنگجویان این گروه، صدها جوان تاجیک به صف این گروه تروریستی پیوسته و زن و فرزندان خود را هم به آنجا بردند. تعداد زیادی از آن جنگجویان کشته و بی‌نام و نشان شدند و قسمت از زن و فرزندان آنها هنوز در اردوگاه های سوریه و عراق ماندند. تعداد جفتهایی که در چند سال گذشته عقد نکاح رسمی بستند در مقایسه با سال 2023 20% کمتر شده است که پایین‌ترین سطح از زمان ثبت علایده این آمار در چین بوده است. در این باره نشریه گاردین با تکیه به آمار اداره‌های رسمی جمهوری مردمی چین خبر داده است. سال 2023 در چین 7,700,000 عقد نکاح رسمی بستند، ولی این رقم سال گذشته تا 6.1 میلیون پایین آمده است. از سال 1986 تا کنون چون این آمار پایین ثبت نشده بوده است. جمهوری مردمی چین دومین کشور سرحاله جهان است. ده سالها باز مقامات با سیاست سختگیرانه نمی گذاشتند که آیله ها نه بیشتر از یک فرزند داشته باشند و محدودیت ها سبب آن شده است که مردم کمتری به سن ازدواج رسیدند و یا به ازدواج میل ندارند. گذشته از این اهالی چین پیر می شود که به آینده اقتصادی کشور خطری زیاد دارد. با وجود تغییر سیاست و تشویق مردم به ازدواج و صاحب فرزند شدن، جوانان چین سالهای اخیر کمتر ازدواج می کنند چون زندگی قیمت می شود و کار هم کم است. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند سال گذشته به کشور تقریبا 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده است که حجمی بسیار بزرگ است. رهبران کمیته دولتی سرمایه گذاری روز 11 سپتامبر در نشست خبری در دوشنبه گفتند سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با سال 2023 بیشتر از 72% زیاد شده است. دو سال پیش به اقتصاد تاجیکستان از خارج بیشتر از 2 میلیارد دلار سرمایه وارد کردند. در این میان سرمایه های مستقیم خارجی اساساً از چین بیشتر از 150 میلیون دلار، از آمریکا تقریبا 119 میلیون دلار و سپس از بریتانیا و روسیه و قزاقستان و کشورهای دیگر بوده است. پول خارجی به تاجیکستان بیشتر برای کارکردی اشیا، استخراج، بانکداری و تجارت و ساختمان وارد شده است. تاجیکستان پیوسته برای فضای نامناسبی سرمایه گذاری به خصوص تمجوی از شرکت ها و رشوه‌خوری و مالیات زیاد تنقید می شود و مقامات کمیته سرمایه گذاری گفتند که امسال از اولویت های کارشان بهتر کردن فضا و جلب سرمایه بیشتر خارجی بوده است. خالد بندر السعود سفیر عربستان سعودی در بریتانیا گفته است هنگام برگزاری جام جهانی فوتبال در سال 2034 در کشورش مخلصان اجازه نوشیدن شراب و یا نوشاکی اسپرتی دیگری را نخواهند داشت. آنهایی که به دیدن یکی از مسابقات سرتماشابین دنیا می روند اجازه ندارند در هیچ کجا از جمله مهمانخانه و رستوران و میدانهای فوتبال مشروبات بنوشند. برعکس قطر که به سیاحان اجازه می دهد در جایهای مخصوص مشروبات استعمال کنند. عربستان سعودی کشوری است که استعمال مشروبات را کاملا منع کرده است. خالد بندر آل سعود به رسانه‌های بریتانیا گفته است این زمان ما نوشیدن مشروبات را اجازه نمی‌دهیم چون به مشروبات هم شادی و خرسندی کردن ممکن است. ماه دکبر سال گذشته عربستان سعودی را با یک قرار بحث برانگیز میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2034 انتخاب کردند چون نگرانی‌ها از رعایت حقوق انسان در این کشور محافظه‌کار اسلامی بسیار زیاد است. شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را می‌توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتی باور درمانی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در نشست خبری روز 11 فوریه، رئیس شرکت برق تاجیک با خبرنگاران مسئله رعایت نشدن نقشه انتقال برق را که قبلا از جانب وزارت انرژیتیکا 10 ساعت در یک شبانه روز اعلان شده بود شرح داد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. محمد عمر اساس‌زاده رئیس برق تاجیک اظهار داشت که ساکنان کشور طبق نقشه مقرر شده با برق تامین هستند.
کدام ساعت ها باید برق تامین کرده شود؟ روزانه از ساعت 8 پگاهی تا 16 بگاهی و شبانه از 22 تا 5 پگاهی. همین خیر 17 8 تا 17 8 پگاهی تا 17 و شبانه از 22 تا 5 پگاهی برق خاموش کرده می شود. دیگر ساعت ها استفاده باران با برق تامین هستند.
فیروزه ستاری روزنامه‌نگاری که در نشست خبری شرکت داشت، رعایت نشدن رجای مذکور را ناعادلانه نامید و از آن اظهار نگرانی کرد. خانم ستاری گفت در شهرک عینی همگی 6 کیلومتر دور از شهر دوشنبه زندگی میکند و کمتر از رجای معین شده نیروی برق دارند.
ما در شهرک عینی زندگی میکنیم، همگی 6 کیلومتر از دوشنبه دور است. ساعت ساعت 20 کم 9 بگو علاقه برق خاموش کرده می شود.
هیچ که بیمی امیت با کار می شود. نخواد اپنا ساعت 10 شود 12 شود. با درجه سرد می شود که خلوک می خونیم. خلوک می خوزد. از سردی هوا. این تو بیتا در مسئله تقسیمو کنیم. نیروی برد. کسیان آدیونه است. سهر ساعت 7 خاموش می شود. نگو 20 کم 9 می شود. افتماتیست که برق خاموش می شود.
خبرنگاران همچنین از رهبریت برق تاجیک سوال کردند که در حالی که شرکت میگوید استحصال برق در کشور افزایش یافته، تلفات و صادرات آن کم شده است، چرا مردم همانا با مشکل نارسایی نیروی برق روبرو هستند؟
استحصال نیروی برق در طول سال جدا از 800 میلیون کیلووات ساعت بالا رفت. اما نارسایی نیروی برق این موسمی تنها در دوره کرم زمستان به نظر می رسد. آغاز از ماه اپریل و تا ماه سپتامبر یگان گونه محدودیت در مملکت جاری کردن نمی شود، چون که حجم ریزش آب ضروری برای روپوش نمودن حجم استفاده برای داخل و همچنین به همگان معلوم است که صادرات نیروی برق به جمهوری ازبکستان و افغانستان تنها در فصل تابستان عملی کرده می شود. این تنها در دوره تابستان. نارسایی نیروی برق چرا قید کرد؟ بازم قید میکنیم که تنها در دوره کرم زمستان این وابسته به محدود بودن آن حجم ضروری مقدار آب در آبانبار نیروگاه برق نارکی امکان میدهد در حد معین استفاده برنگان با برق تامین کرده شود.
اساس‌زاده این مشکل را به زمستان و کاهش آب در آبانبارها ربط داد. با وجود این شکایت ها از نقشه انتقال برق زیادند. یک کاربر از ناحیه شهرتوز در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشته است که آنها در یک شبانه روز همگی 4 ساعت برق میگیرند. این در حال است که به گفته اساس‌زاده سال 2024 در کشور بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال شده است که نسبت به سال 2023 700 میلیون کیلووات ساعت بیشتر است. با گذشت بیش از 30 سال از آژانسی آمار تاجیکستان قبلا گفته بود که دوام ماه‌های ینور و آوگوست سال 2024 تاجیکستان با کشورهای همسایه به مبلغ زیاده از 82 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است که آژانسی آمار تاجیکستان قبلا گفته بود که دوام ماه‌های ینور و آوگوست سال 2024 تاجیکستان با کشورهای همسایه به مبلغ زیاده از 82 میلیون دلار نیروی برق صادر کرده است. صادرات برق نظر به سال 2023 3.3% نسبت به همین دوره سال گذشته زیادتر بوده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دامونه ozodi.org یا ozodi.tg. پرونده حمله به تولوری کروکوس که گمانبران اساسی از شهروندان تاجیکستان در دادگاه حربی بررسی می شود. در این باره خبرگزاری تاس با تکیه به مقامات قدرتی روسیه خبر داده است. گزارش من زرنگزی نوروز شاه در این باره است. به نوشته تاس از سبب زیاد بودن شماری گمانبران این احتمال وجود دارد که پرونده در دادگاه سیار بررسی شود. مقامات روسیه درباره کی و در کجا برگزار شدن دادگاه گمانبران حمله به کروکوس رسما چیزی نگفتند. تاس نوشته است مرافعه در یکی از دادگاه‌های حربی منطقه غربی بررسی خواهد شد. تحقیق این قضیه خونین اولی ماه فوریه به انجام رسیده. به نوشته رسانه‌های روسیه قرار است ماه مارس به دادگاه رود. حمله مرگبار با کروکوس روزی 22 مارس سال 2024 در نزدیکی مسکو رخ داد. ده‌ها کس کشته و زخمی شدند. به گمان نقشه‌ریزی حمله اجرا و کمک به آن زیاده از 20 تن اساساً زادگان تاجیکستان در بازداشت هستند. 4 گمانبری اساسی محمد صابر فیضوف، دلیرجان میرزای، فریدون شمسی‌دین و سید اکرم رجب‌علی زاده شهروندان تاجیکستانند. اما شکنجه این افراد در روزهای اولی بازداشت نگرانی حامیان حقوق و قوماتی تاجیکستان رو به میان آورد، ولی هیچ تحقیق انجام نشد. بعدی حمله مرگبار به تالاری کنسرتی کروکوس اخراج مهاجران از آن کشور بسیار زیاد شد. مقامات تاجیکستان هم اعتراف میکنند که بعد از حادثه کروکوس موردهای نقص حقوق شهروندان کشور در قلمرو روسیه بیشتر شده است. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه و کشورهای دیگر میروند. پول فرستاده آنها برای اقتصاد آیله ها مهم دانسته میشود، ولی مقامات تاجیکستان سالهای اخیر مبلغ انتقالی آنها را آشکار نمیکند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ایالات متحده امریکا از توانایی شاخه ولایت خراسان گروه تروریستی داعش در افغانستان و منطقه اظهار نگرانی کرد. دارات شیعه معاون نماینده امریکا در سازمان ملل روز دوشنبه گذشته در نشست شورای امنیت که برای بررسی فعالیت گروه به نام دولت اسلامی دایر شد، با اظهار نگرانی از توانایی این گروه برای جلب افراد در افغانستان و پاکستان گفت، گروه های وابسته به دولت اسلامی در آسیای میانه به خصوص شاخه خراسان نیز یک تهدید جهانی محسوب می شوند. ما همچنان از توانایی های شاخه خراسان داعش برای طراحی اجرای حمله ها و همچنین تلاش های جلب و جذب افراد به خصوص در افغانستان و پاکستان نگران هستیم. پایان اقتباس. ولادیمیر ورانکوف معاون دبیر کل سازمان ملل و رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم شاخه خراسان را یک تهدید جدی برای افغانستان و جهان نامید. ولادیمیر ورانکوف ضمن سخنرانی درباره فعالیت‌های تروریستی که صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کند گفت، گزارش‌های از سفر تروریستان خارجی به افغانستان وجود دارد. او افزود شاخه خراسان داعش نه تنها در افغانستان حمله ها انجام داده است، بلکه برخی حمله های طرفداران خود را در اروپا نیز طراحی کرده است. ورانکوف افزود داعش هنوز هم از کشورهای آسیای میانه سربازگیری می کند. با قول او با اینکه سازمان ملل متحد و متحدان منطقوی و بین المللی برای جلوگیری از فعالیت داعش تلاش میکنند ولی این گروه هنوز هم به فعالیت های خود ادامه میدهد. عزت الله پیجان کارشناس امور سیاسی میگوید تجربه نشان میدهد در هر کشوری که حکومت نماینده مردم نباشد امکانیت فعالیت های گروه های دهشت افکن در آن بیشتر است.
بناً اگر جامعه جهانی و همچنان سازمان ملل متحد می خواهند که این معضل را از اساس ریشه‌کن کنند، باید از حمایت طالبان دست بردارند و در افغانستان بر سر یک حکومت قانونمند و متکی بر اراده مردم فکر کنند.
با برگشتن طالبان به قدرت در افغانستان با اینکه جنگ و خشونت کاهش یافت ولی گروه داعش باز هم حمله های مرگبار انجام داده است. معاون دبیر کل و رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای مبارزه با تروریسم درباره فعالیت های گروه داعش در خاورمیانه و افریقا نیز معلومات داد و گفت که بعد از سقوط رژیم بشار اسد در سوریه زمینه رشد داعش در این کشور مهیا شده است. ولادیمیر ورنکوف افزود هزاران تن از افراد داعش و اعضای خانواده آنها در اردوگاه ها در شمال و شرق سوریه نگه داری می شوند. آقای ورنکوف افزود که بیشتر از 700 عراقی، 100 نفر سوریگی و 1600 تن از شهروندان کشورهای دیگر در این اردوگاه ها نگهداری می شوند. منیر اکرم نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت گفت گروه داعش در افغانستان و پاکستان پیوسته سربازگیری می کند. او افزود که شبکه القاعده در خاورمیانه ضعیف شده است ولی در افغانستان دوباره ظهور کرده است. حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که داعش برای حمله ها در افغانستان از مرکزهای خود در پاکستان استفاده می کند. طالبان چند پیش از بازداشت برخی از اعضای داعش خبر داده گفتند که نفرات از پاکستان وارد خاک افغانستان شدند. اسلام آباد چنین ادعاهای طالبان را رد میکند. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان هم روز 11 فوریه گفت کشور از فعالتر شدن گروه های افراطی و تروریستی در افغانستان و از خاورمیانه به اینجا آمدن تبلیغگران آنها فوق العاده نگران است. تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی درازترین سرحد با افغانستان را دارد که 1344 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. مقامات تاجیکستان هم گفتند که در نزدیکی مرز گروه‌های افراطی از جمله حلقه خراسانی داعش حضور دارد که در بین آنها افراطگرایان تاجیک هم هستند. گزارش تازه اداره آمار ایران نشان می‌دهد که تقریباً 3/1 مردم این کشور روزانه کمتر از $2 درآمد دارند و برای خرید مواد ضروری به سختی پول می‌یابند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با بدتر شدن احوال اقتصاد ایران زیر تأثیر تحریمات سخت آمریکا، خشم مردم از حکومت زیاد و زیادتر می شود. روز 11 فوریه ارزش پول ملی ایران به حد رکوردی پایین آمد چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان داد سیاست فشاری حد اکثر به ضد ایران اثر گرفته شود. در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران گفت که مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران گفت در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور را غیر عاقلانه نامید و گفت با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی شود. سازش هسته‌ای کلید برای آمریکا جهت برداشتن تحریمات به ضد ایران است که سالهای اخیر شاهد زیادتر شدن بیکاری و کم بضاعتی شده است. ماها باز مقامات ایران علامت می‌دادند که حکومت آماده مذاکرات با ترامپ است، اگرچه محض او در دور اولی رئاسیت جمهوریش ایالات متحده را از سازش اتمی قدرت‌های جهانی با ایران بیرون کرد و تحریمات اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در جواب به این تهران هم فعالیت‌های اتمی‌اش را افزایش داد، هرچند می‌گوید هدف از این فعالیت‌ها ساختن بمب اتمی نیست. آیت الله علی خامنه‌ای روز 28 ژانویه ظاهراً به مذاکرات با دونالد ترامپ رضایت داد و گفت امکان دارد با کسی که می‌شناسید توافق کرد و برای آن باید آماده شد. اما چند روز بعد و روز 7 فوریه او مذاکرات با آمریکا را نه عاقلانه، نه هوشمندانه و نه شرفمندانه توصیف کرد، چون به قول خامنه ای آمریکا سزاواری باوری نیست. سعید پیوندی پروفسور جامعه شناس از دانشگاه 13 پاریس میگوید بخشی از جامعه ایران با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اصلاح طلب امید بستند که سال 2024 در انتخابات پیروز شد. او به رادیو آزادی گفت حالا زندگی مردم بدتر و امیدشان به تغییر مثبت کمتر شده است و این برای حکومت عاقبت های بد دارد. سعید پیوندی افزود پیامدهای این برای حکومت آن است که باید آماده شورش ها، نارضایتی ها و طلب های بسیار گسترده مردم باشد. جامعه خشمگین و گرسنه میتواند هر لحظه به خیابان بیاید. پایان اقتباس. ایران در چند سال گذشته بارها شاهد تظاهرات آلوده به خشونت شده است و سبب اصلی هم احوال بدی اقتصادی بود. بیانیه آیت الله خامنه‌ای درباره امکان ناپذیر بودن مذاکرات با آمریکا سبب نامیدی زیاد و انتقاد در شبکه های اجتماعی شد. برخی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند چرا مقامات غیر انتخابی و مدام العمر باید تصمیم بگیرند که چی چیزه برای تمام مردم ایران خوب است. گروه دیگری با مراجعت به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتند که اگر وعده های انتخاباتیش برای کاهش تنش با غرب را اجرا کردن نمیتواند پس باید استعفا بدهد. بیانیه‌های خامنه‌ای و فرمان ترامپ درباره فشار حداکثر به ایران ظاهرا یکی از سبب‌های سقوط ناگهانی قربی ریال پول ملی ایران در برابر دلار شد. به قرب شوی ریال در چند سال گذشته زندگی را برای مردم ایران سخت‌تر کرده است. در گزارش تازه اداره آمار ایران آمده است درآمد روزانه تقریبا 3/1 مردم کمتر از 2 دلار است و آنها برای خرید محصولات اولیه ضروری سختی می‌کشند. زهرا ایرانی خبرنگار اقتصادی با اشاره به پایین آمدن قرب ریال در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است مذاکره خواهید کرد. من به شما قول می‌دهم. مرتضی لطفی شاعر ایرانی با شوخی درباره سقوط ریال در ایکس نوشته است امروز 9 ساعت کار کردیم ولی از صبح فقیرتریم. عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه به رادیوی فردا گفت مردم زیاده از بیانیه خیام خامنه‌ای به خشم آمدند. او افزود در برابر احتمال افزایش خشم جمعی به نظر نمی آید که جمهوری اسلامی کاری خاصی بکند.
عشق مرا بنده نی من دلی عاشق پر مهر تو را شکوپر مهری تو را بنده شوم خوبی محبوبی عزیزی دلی و گنده نیی رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهر تو را بافتم از صدق و صفا رشته مهری و از من تو دیگر کنده نیی رشته مهری و از من تو دیگر کنده نیی تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی تو بیا خوبی دلم زار که دیگر گنده نیی من بجوز عشق نجوستم زی تو چیزی دیگره بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نیی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی تو بیا خوبی دلم زار که دیگر گنده نیی تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نیی تو بیا خوبی دلم زار که دیگر گنده نیی
شهرداری دوشنبه افزایش خانه‌سازی را در پایتخت تاجیکستان از کامیابی‌های خود نامید و گفت این روند امسال نه کم بلکه بیشتر خواهد شد. در این باره من علیشهر ظریفی گزارش می‌دهم. بختیار شریفی معاونی اولی رئیس شهر دوشنبه روز 10 فوریه در پاسخ به این پرسش که سال گذشته چقدر منزل در پایتخت بنیاد شده است گفت:
"بواسطه به فوند منزل طبق حسابات‌های پیشنهاد شده 600,000 متر مربع بنا انشاء تو از کمیسه دولتی گذاشته شده است. سال جوری نیز این حجم زیاد می شود و کم نیست.
با بنیاد منزل های بلندآشیانه نمود ظاهری آنها نیز به نوبت گرفته شده با قول مقامات برچیدن پنجره های تریزه ساکنان در بیشتر از 2 ماه اخیر با همین هدف بوده است. عزیز سمی سرمیمار دوشنبه گفت:
"این پنجره هایی که در بنیاد بلندآشیانه در تریزه هاشون نصب شده است، این مسئله 31 دسامبر در مجلس وکیلان تلاشان دوشنبه سوژه پنجره شهر دوشنبه باید برطرف کنید. نشوفوی که در اون تریزه زده شده است. این مسئله از سنه دیومی یانوار تا حاضر علاقه زیاده از تقریبا تکنکم از آرده شده و با اونهایی که خوب صاف بود نمودی زایری بینوی ویران میکن برطرف کرده است و بعد از این تام سخنون شوی دعوت کرده و رای کشانه پیشنیاد کرده هستیم که از داخل بیمارگر باید به خطر شما نگه سپیتسان ریشوت بایی که هست است سپیتر باید به خطری بوده کشو میتونم که چستم.
افزایش بناهای استقامتی در حال است که به اطلاع رسمی حالا نرخ هر متر مربع مسکن در پایتخت به حساب میانه 780 دلار آمریکایی یا 8470 سومانی بوده نظر به یک سال پیش 100 دلار گرانتر است. ساکنان درباره ارزش منزل و دسترسی به آن نظرهای گوناگون دارند.
چه دسترسی 300 دلار بود 700 تا شده. چه دست میاد؟ برای من ابی تو همش هم تا خوب نیستن. میسوزن میشتن.
این کسی داره چی باید نرمال نیک سوزای خوب های نیک ننداشتگی ده همه اشکی نیک
روز تا روز همی وی ساختمانی زیاد شده ساده است ما ساکنان خواهش میکنیم که همین نرخ ارزانتر شود که دسترس شود برای مردم که خونه خریده بتونن.
به نظر نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری گرانی نرخ خانه از خرج شرکت های بناکار و طلبات بازار وابسته است. زندگی در بناهای ناتمام دسترسی نداشتن به عادی ترین شرایط به مثل آب و لیفت در بعضی از بلندآشیانه ها از نگرانی های دیگر است که همزمان با افزایش ساختمان بناها بیشتر صدا می دهند. به اطلاع رسمی سال گذشته در تاجیکستان زیاده از 1,700,000 متر مربع منزل ساخته شده نرخ هر متر مربع در سطح جمهوری 705 دلار بوده است.
نمایندگان یک نهاد زیرتابه رئیس جمهوری تاجیکستان میگویند که تجربه کشورهای همسایه درباره تنظیم فعالیت بلاگران را آموختند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. عزت الله سعیدزاده رهبر مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت 31 انور در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت درباره چگونه تنظیم کردن فعالیت بلاگران چند تحلیل هم گذراندند، اما سعیدزاده جزئیات این تحلیل ها را فاش نکرد و هم نگفت که تجربه کدام کشورها را درباره تنظیم کار بلاگران آموختند. رهبر مرکز ملی قانونگذاری افزود فعلا برای نظارت کار بلاگران یگان لایحه الهیده قانون تهیه نشده.
ما از جهت علمی مسئله مذکور یعنی تنظیم همین فعالیت رو در این یا اون دولت های همسایه موردی آموزش قرار دادیم و مقاله ها هم در این باره نشر شد، تحلیل ها هم گذراندیم. اگر فعالیت ما بیشتر به علاقمندی دارد، لایحه هایی که ما تهیه میکنیم در اساسی سپرشی یعنی مقامات بالایی یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان، دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اگر همین خیلی سپرش وارد شود، ما آماده هستیم که همین خیلی لایحه های سند معیاری را تهیه کنیم. لیکن عین حال چنین لایحه سند تهیه چنین لایحه سند معیاری دایر به تنظیم فعالیت بلاگران موجود نیست.
دعوت ها برای تنظیم کار بلاگران در دایره قانونی علاهده چند سال است که صدا می دهند. در این زمینه بعضی تلاش های هم انجام شده است. از جمله سال 2023 منوچهر حمیدزاد وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه رودکی و کارمند سابق مرکز قانونگذاری تاجیکستان طرح قانون درباره فعالیت بلاگر را طریق فیسبوک پیشنهاد کرده بود. تشبثکارانش گفتند که مقصد تهیه زمینه های حقوقی کار شهروندان در شبکه های اجتماعی است و سنسور دولتی کار بلاگران و تعقیب آنها برای تنقید منع است. خودی بلاگرها که با متن قانون آشنا شدند آن را فشنگ برای سرکوب از سوی مقامات گفته بودند.